أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در صفحه 236 رجال نجاشی بودیم، شماره
626
خوندیم، اون ابو محمد حاضری رو خوندیم، راست میگیم؟ بله بله. لهو قصیدتون فی الفقه فی سائر ابوابه مزدوجه. این تعبیر رو نرسیدیم توضیح بدیم، نه دوباره بخونم. عبدالرحمن ابن الحسن القاسانی، ابو محمد از ذریر، این رو توضیح دادیم. مفسر، حافظان، حافظ رو هم توضیح دادیم که یعنی چه اصطلاحیست در میان اهل سنت ها بود. حسن الحفظ، کان به قاسان. حالا این قاسان آیا کاشان ماست که گاهی در عبارتهای عربی قاسان میگن، یا نه منظور قاسان یک شهریست در ماوراء النهر در اونجا، به مرحوم روات ما، یعنی روات ما از هر دو جا هست، هم از قاسانی که در ماوراء النهر، هم از قاسانی یعنی کاشان. خب، رأیتو کتابه الی ابی عبدالله الحسین ابن عبیدالله. نگاه کنید، ایشون یک نامه‌ای را نوشت برای استاد ما ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزائری، متوفای 411، و ابی عبدالله محمد ابن محمد، و استاد دیگر ما ابو عبدالله محمد ابن محمد. تمام شد. میگه من نامه او را دیدم و کتاب او را، ولی بیشتر از این درباره او اطلاعات خاصی ندارم. لهو قصیدتون فلفه. ما قبل از ایشون یادم نمیاد که ما جایی دیده باشیم که اصحاب ائمه مثلا یکی شاعر اگر بوده بیاد فقر به شعر در بیاره. این اولین باریست که ما این کلمه رو، لهو قصیدتون فلفر. آقا این خیلی از علما از قدیم می آمدن علوم را به شعر در می آوردن. مثلا شما قصیده الفیه ابن مالک در نحو دیگه از همه معروف داره دیگه، میگه که این الفیه را سرودم، فائقتن بها الفیه ابن معتی. قبل از او ابن معت اندلس فاسی مراکشی قصیده ای داره 1000 بیت. بعدیشون میگه نه، از او برتر تازه، فائقتن الفیه ابن معتی. یا مثلا عراقی متوفای 808 از علمای بزرگ اهل سنت آمده، یک الفیه در علم حدیث داره. بعد میگه آقا باز مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911، باز او هم آمده یک الفیه سروده، معروف دارالفکر بیروت چاپ کرده مستقلن، الفیه الحدیث، کتابخانه دانشگاه رضوی داره. شرحی هم اخیراً دفتر تبلیغات برش داره، آورده از ترمسی افریقی شرحی بر الفیه مولا جلال الدین سیوطی. میگه چی؟ میگه من یک الفیه در علم حدیث سرودم، فائقتن الفیه العراقی. همون تعبیری که ابن مالک میگه ها، بازیشون داره الفیه خودش داره ها. یک الفیه هم در نحو داره، در نحو هم داره که در خودش هم شرح نوشته، در سجل در مصر چاپ شده، من تو نجف دیدم، اینجا دم دست ما نبود در واقع، به رفقا گفتم که نسخهشو به دانلود کنن و بعد صحافی کنن. کتابی داره مولا جلال الدین سیوطی شرح الفیه خودش در حقیقت، علمای دیگه هم باز آمدن نوشتن. یا مثلا عراقی میگه من در یک هفته قصیده را سرودم. بله، آخرش میگه در یک هفته من سرودم. ولی مرحوم سید علی خان مدنی صاحب اون شرح صمدیه کبیر و صغیر، دو تا شرح داره، بعد صاحب شرح صحیفه سجادیه، ایشون هم آمده خلاصه ابن مالک را که مولا جلال الدین به شعر در آورده بود دیگه، او آخر الفیه میگه دیگه الخلاصه، او الخلاصه منظور خلاصه ابن حاجب مراده، متوفای 624. توجه داشته باشید. ببینید مرحوم سید علی خان مدنی میگه در مدت 14 روز من یک الفیه در نحو سرودم و خلاصه ابن حاجب را به شعر در آوردم. 14 روز شبانه روز میگه کار کردم و این رو سرودم. ما یکی از رفقای ما آقای سبزواری که الان الحمدلله در قم از اساتید سطح عالی کفایه تدریس میکنن، مکاسب رسائل تدریس میکنن، پایان نامشون بود ها، اونجا مراجعه کتابخانه داره ها، بگیریدش زیر نظر، چاپ هم شده تو اتاق منم هست اگر خواستید، ولی ما نسخه چاپیش نداریم. منظوری که ایشون دو سه تا کتاب الحمدلله تصحیح کرد، شرح کبیر رو تصحیح کرد در سندیه، شرح صغیر رو تصحیح کرد و همین الفیه مرحوم سید علی خان که یک نسخه در کتابخانه آیت الله مرعشی وجود داشته بود. مرحوم سید علی خان میگه باز این الفیه‌ای که من سرودم فائقتن الفیت ابن مالکی، هر کی بعد آمده گفته آقا بروی که قبلی یک فائقه. خب راستم میگن دیگه، نوعا کسی که ناظر به یک کتاب دیگر و الفیه دیگره ولی فائقتن. چهار تا بیت براتون خوندم که توش همش فائقتن الفیت ابن موتی، فائقتن الفیت العراقی، فائقتن الفیت ابن مالک. اینم از این دوستان عزیز فقر به شعر در می آوردن. تو آخر کتاب درآمدی بر فقه مقارن ما چندین قصیده نام بردیم که اینا آمدن، مثلا ابن رسلان از علمای مالکی است، آمده فقه مالکی رو به شعر در آورده، کتاب خانم داره. مثلا کتاب ابو زکریا الانصاری که از علمای بزرگ احناف در مصر در قرن نهم معاصر مولا جلال الدین سیوطی بوده، او یک کتابی داره به نام البهجة المرضیه فی شرح القصیدة الوردیه. قصیده وردیه چیه؟ قصیده وردیه یک قصیده از فقهه، یا آمده شرحش نوشته در 14-15 مجلد. علما می آمدن آقایون از همه رایشتر در بین فقهای شیعه کتاب و قصیده مرحوم علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم. چقدر روان، چقدر روان، چقدر روان. آقایون من یک شرحی بر کتاب بر قصیده مرحوم بحرالعلوم در مدرسه جعفریه قاین دیدم ها، در دو مجلد قطور. بعد آمدم به بنیاد پژوهش‌ها پیشنهاد کردم. البته من الان خیلی با چاپ متون فقهی زیاد موافق نیستم، چون اینا نوعا البته با چاپ بشه میراث ماه، ولی خیلی داشت ممکنه تکراری باشه. خب ولی او رو خیلی دوست دارم چاپ بشه. برای چی؟ برای که من گفتم آقا ما بر قصیده بحرالعلوم شرحی نداریم که دو کتابخانه موجود باشه، و قصیده بحرالعلوم الان خیلی شما میرید در اون کتابخانه سال بگید قصیده داره و او که در یک جلد کوچک چاپ شده، ولی هر کتابخانه نداره. کتابخانه یا مدرسه آیت الله اعظم آقای خویی داره. اگر این کتاب دو جلدی که قطور بود و 20 جلد میشه اگر چاپ بشه، که من ویژگی هاش و خصوصیاتش اینا رو نوشتم و آوردم و گفتم آقا این کتاب خیلی خوبه چاپ بشه، یکی از متونی است که بحرالعلوم احیا میشه. و این شعر را مرحوم صاحب جواهر چون استادش بوده در کتاب جواهر مکرر میاره ها، خیلی جالب. روند 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 بحرالعلوم چه قدرت شعری داشته. لهو قصیدتون فلفق فی سائر ابوابه. نگاه کنید آقایون، کلمه سائر در لغت به معنای تمامه. ما الان هرچی استعمال میکنیم میگیم ببخشید باقی مانده، اشتباه شد، باقی مانده به معنای باقی مانده. سائر میگن از سور میاد، سور یعنی باقی مانده. ولی در النهای ابن اسیر اگر شما مراجعه کنید، محمد ابن اسیر جزری، مبارک ابن محمد ابن اسیر الجزری متوفای 606، میگه آقا بعضی از لغویین گفتن که سائر به معنی تمامم میاد، تمام. و اتفاقا در کتاب رجال نجاشی به هر دو معنا آمده، هم به معنای باقی مانده هم به معنای تمام. مرحوم شهید اول در لمعه یک مورد داره آقایون در کتاب الحج، یاریدش کتاب الحج. خب مرحوم شهید اول اونجا میگه سائر امواله، سائر کلمه سائر رو تو لمعه دمشقیه یا شرح لمعه بزنید، مرحوم شهید اول میاد سائر رو به معنی تمام استفاده میکنه، تمام. شهید ثانی رحمت الله علیه مچش میگیره میگه آقا سائر در لغت به معنی باقی مانده، نه به معنی تمام. اگر بعضی از افراد عوام الناس به معنای تمام استفاده میکنن اشتباهه. از کتاب حریری که تقریبا در نیمه اول قرن 5-6 بوده، بین 500-510 شاید 512 فوت کرده باشه، حریری صاحب مقامات یک کتابی داره به نام تذکرت الخواص فی اوهام تذکرت مثلا خواص فی اوهام عوام، آقا این یک تذکره است برای اهل خواص که اوهام آدمهای عامی رو تذکر میده. بعد ایشون از اونجا نقل میکنه که کلمه سائر فقط به معنای بقیه هست، نه به معنای تمام. دقت فرمودید؟ و در مجله کتاب شیعه که مؤسسه استاد رضا مختاری یعنی کتابشناسی شیعه چاپ میکنن، در شماره همون اولشه یک تعلیقه از استاد الهاشمی که عرب هستند و درباره یک تعلیقه از مرحوم روزاتی، ببخشید روزاتی کتابشناس عالم بزرگ اصفهان نقل میکنه، ایشون هم تو پاورقی تو حاشیه تعلیقه نجاشی تذکر میده که سائر را نجاشی به هر دو معنا استفاده میکنه و این اشتباهه. سائر باید به معنای باقی مانده باشه. لذا ایشان این عبارت دقت کنید، نجاشی میگه لهو قصیدتون فلفق فی سائر ابوابی، یعنی در تمام ابوابش. میخواد بگه این قصیده قصیده کاملیه، نه در باقی مانده ابواب. باقی مانده ابواب که معنا نداره. مزدوجه یعنی به صورت زوج زوج آورده. این مزدوجه یک سبک ادبی است که در کتاب ارسلان شریف با سعادت شما که اون بدیع در بدی مطرحه، که یعنی در حقیقت اشعاری که گاهی ممکنه دو تا مثلا کلمه آخر با هم هماهنگ باشه. این کلمه مزدوجه رو در علم بدی، من الان یادم نیست که توضیحش بیشتر چیه، این رو باید دوباره نگاه کنید. این هم از این لهو قصیدتون فلفق فی تمام ابواب الفق. او عبارت تموم شده
سائر زیاد
نشده کجا شده؟ سائر تو کتاب الحج.
کتاب الحج؟
آره تو وقتی این هم پیدا کنید تو این دو کلمه رو هم بخونم. عبدالرحمن ابن اعیان ابن سنسن الشیبانی از فرزندان اعیان، برادر زرارت ابن اعیان. نگاه کنید اعیان جد این آل زراره بوده که قبلا هم گفتم بزرگترین اسره روایی شیعه. مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم در جلد اول فواید الرجالیه همه شون را آورده، همه شون، چون جلد اول این کتاب اسره شناسی است، تبار شناسی است. و مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی کتابی داره به نام تاریخ و تشریع الاسلامی. در اونجا وقتی که میخواد اسره حدیثی رو چند تا رو نام ببره، از آل اعیان فرزندان سنسن یاد میکنه، بعد میاد چارتشو میکشه تا زمان امام عسکری اینا بودن دیگه، بعد اطلاعاتی نداریم. روا عن ابی جعفر، ایشون از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام روایت کرده و هو قلیل الحدیث.
قول فی سایر الافعال مثلا، کزل قول فی سایر الافعال.
خب چی بعد شرح لمعه مرحوم شهید چی میگه؟ همین کتاب تذکره تل خواص بزن که یک بار در شرح لمعه آمده. خواص آره تذکره تل خواص در شرح لمعه بزنیم. و هو قلیل الحدیث. آقایون ما در باب این مسئله بحث داریم در علم جرح و تعدیل، که اگر علمای رجال درباره یک راوی بگن کثیر الحدیث، آیا دلالت بر توثیق داره؟ حالا اگر بگن قلیل الحدیث، آیا دلالت بر ضعف داره؟ خیلی از بزرگان معتقدن نه کثیر الحدیث و نه قلیل الحدیث دلیل توثیق نیست. اما ما در مقدمات بحث شرطه، همون مقدمات اختیار و معرفت رجال که وارد شدیم، اگر یادتون باشه توضیح دادیم، گفتیم روایات چارگانه ای داریم، یکیش در کافیه، سه تاش در اختیار معرفت رجاله، که میگه انظروا الی، نگاه کنید ببینید این راوی چقدر روایات ما رو نقل میکنه، عارف به روایات ما هست یا نه. پس این خیلی دقالت داره که اگر کسی کثیر الحدیث باشه یا قلیل الحدیث باشه. لهو کتاب رواه عنه، کتاب هم داره که از او روایت کرده علی ابن نومان. حالا نسبت ما به اون کتاب، یعنی سلسله اسناد ما به اون کتاب چیه؟ اخبرنا الحسین بن عبید الله غزائری 411، حدثنا احمد بن جعفر بن سفیان قال حدثنا حمید بن زیاد المفحرس. این حمید بن زیاد یکی از اون هشت عالمی است که نجاشی ازش نقل میکنه کتاب شناسی را. فهرست حمید، حمید الان آقای بلغانی از دوستان و اساتید و سروران ما در قم آمدن و بله دیگه، نه شاید ایشون نباشن، اشتباه من میکنن. و مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ کردن، فهرسته های قبل از نجاشی را آمدن بازسازی کردن. حمید بن زیاد قال حدثنا القاسم بن اسماعیل قال حدثنا علی بن النعمان عن عبد الرحمن بن اعین بکتابه و صلی الله علیه.